کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. با شکوه‌ترین نمایش روی زمین، شواهد فرگشت، نوشته ریچارد داوکینز، مترجم محمد کریم طهماسبی، ویراستار کمال چوگانباز، گویش ه پرهام، ادیت و فنی گ جاسمی، ه عزت نژاد. موضوع علمی زیست شناسی. مقدمه مترجم. از فراز و فرود زندگی شخصی گذشته، آماده سازی این کتاب با وقایع اجتماعی و حتی جهانی مهمی همزمان شد. پس از اینکه نسخه اولیه ترجمه را برای ویراست به همکار و دوست عزیزم فرستادم، دیری نگذشت که اعتراضات آبان شکل گرفت و اینترنت به صورت سراسری در ایران قطع شد. پس از آن شلیک به هواپیمای مسافربری رخ داد. اندکی پس از آن همه‌گیری جهانی کووید 19 اتفاق افتاد و تجربه قرنطینه که حتی برای نسل‌های قبل‌تر هم تجربه بی‌سابقه‌ای بود. هم‌اکنون نیست که در حال نگارش این سطورم، تنها دو روز از قتل پهلوان نوید افکاری می‌گذرد و داغ آن همچنان بر دل ما تازه است. این تلاطمات باعث شد که ترجمه، ویراست و نهایی سازی کار با تأخیر چشمگیری به پایان برسد. اما در طول این مسیر تیم پروژه ترجمه صبورانه ما را همراهی کرد و حتی در جهت حل مشکلاتمان از هیچ کوششی فروگذار نکرد. با تمام این ملاحظات امیدوارم که کیفیت کار قربانی شرایط نشده باشد و توانسته باشم رسالت خود را به خوبی انجام داده باشم. این کار پیش از انتشار چندین بار خوانده شد و در هر خوانش هم تغییراتی ایجاد شده است. مطمئناً اگر باز همان را بخوانیم، تغییراتی را در آن ایجاد خواهیم کرد، ولی طبیعتاً این سیر باید جایی متوقف شود، وگرنه کتاب هیچ وقت آماده انتشار نمی شود. به قول شاعر فرانسوی پل ولری، یک شعر هیچ وقت به پایان نمی رسد، بلکه رها می شود. امیدواریم ترجمه را در جایی رها کرده باشیم که به بلوغ کافی رسیده باشد و توانسته باشیم اهداف مطلوب خود را محقق کنیم. در ترجمه و ویرایش کتاب علاوه بر صحت، تأکید بر روانی متن بوده است. با وجود اینکه نسخه اصلی این کتاب متن فاخری دارد، سعی شده است که جملات به گونه‌ای باشند که با یک بار خوانده شدن فهمیده شوند و نیازی به بازگشت و دوباره خوانی نباشد. قبلا در ترجمه کتاب جادوی واقعیت با پروژه ترجمه همکاری کرده بودیم و عمده سنت‌های نگارشی که در ترجمه پیشین رعایت شده بودند، در اینجا نیز رعایت شده‌اند. همچون ترجمه قبل، در جاهایی از متن، در جایی که علامت دو ابرو استفاده شده است، مراد این است که عبارتی که داخل این نشانه آمده مستقیماً در متن اصلی نیامده است، اما مترجم یا ویراستار برای قابل فهم و روانتر شدن متن آن را به جمله افزوده است. در نوشتن پاورقی ها حساسیت به خرج داده شده و سعی شده است که واژگان تخصصی و اسامی مهم از قلم نیفتند. این کار به خواننده کنجکاو کمک می کند که کلیدواژه های بهتری را برای جستجو در اختیار داشته باشد. تعداد صفحات این ترجمه به مراتب از نسخه اصلی بیشتر است و یکی از عوامل آن همین پاورقی هاست. عامل تأثیرگذار دیگر اندازه قلم فارسی بوده است که به منظور خوانایی بهتر، بزرگتر از اندازه های رایج برای متن های انگلیسی انتخاب شده است. پس با وجود تفاوت در تعداد صفحات، مطالب عیناً یکسان است. در پایان باید بگویم برای ما که به عنوان مترجم و ویراستار کتاب با واژه به واژه متن زندگی کرده ایم، هر خوانش برای من نکات تازه‌ای به همراه داشت و ابعاد تازه ای را از مطالب قبلا آموخته شده بر ما هویدا می کرد. این همان درون مایه تکرار شونده کتاب های ریچارد داکینز است که واقعیت آنقدر شکوهمند و شگفتی آور است که نیازی به دل بستن به قصه و افسانه نیست. محمد کریم طهماسبی، 24 شهریور 1399. دیباچه. شواهد فرگشت روز به روز بیشتر می شوند و هیچگاه تا به این اندازه نیرومند نبودند. با وجود این عجیب است که مخالفان کم اطلاع فرگشت نیز تا آنجا که به یاد دارم هیچگاه تا به این اندازه قوی دست نبودند. این کتاب خلاصه ای است که من از شواهد اثبات کننده فرگشت تهیه کردم. این شواهد نشان می‌دهند که نظریه فرگشت یک واقعیت است، واقعیتی غیر قابل انکار همچون هر واقعیت علمی دیگر. این کتاب نخستین کتاب من درباره فرگشت نیست. از این رو لازم است که تفاوت آن را با دیگر کتاب‌هایم شرح دهم. می‌توانم بگویم که این کتاب حلقه گم شده سلسله کتاب‌های من است. کتاب‌های ژن خودخواه و فنوتیپ گسترش یافته از نظر آشنایی انتخاب طبیعی آشنازدائی می کنند. اما در آنها سخنی از شواهد فرگشت به میان نیامده است. سه کتاب بعدی من هر کدام به روش خود به شناسایی و رفع موانع عمده در درک فرگشت پرداختند. این کتاب ها یعنی ساعتساز نابینا، رودی بیرون از باغ بهشت و کتاب مورد علاقه من از میان این سه، صعود به قله نامحتمل، به سوالاتی از این دست پاسخ می دهند. فایده داشتن چشم نیمه بینا چیست؟ داشتن نصف یک بال چه فایده ای دارد؟ از آنجایی که بیشتر جهش ها پیامدهای منفی به همراه دارند، انتخاب طبیعی چگونه می تواند رخ دهد؟ ولی باز هم می گویم که این سه کتاب با وجودی که موانع درک فرگشت را از سر راه بر می دارند، شواهدی برای اثبات درستی آن ارائه نمی کنند. قدورترین کتابم داستان نیاکان کل تاریخ حیات را پیش روی مخاطب قرار می دهد. در یک سفر زیارتی چاسری و با اهداف یافتن نیاکان به گذشته نقب می زند. اما این کتاب نیز درستی فرگشت را فرض می گیرد. زیرنویس در مورد چاسر. شاعر انگلیسی 1343-1400. اولین کارهای ادبی چاسر تحت نفوذ ادبیات فرانسه و اشعار عاشقانه قرار داشت. در 1387 قصه های کانتربری را به چاپ رساند که شامل قصه های منظوم است که عده‌ای آن را تحت نفوذ کتاب دکامرون بوکاچو شاعر ایتالیایی می دانند. اما این امر مسلم نیست. جریان داستان در طی سفری زیارتی در کانتربری می گذرد که شاعر خود را در میان 30 نفر زائر تصور می کند که در مهمانسرایی جمع شده اند و قرار می گذارند که برای کاستن از ملال سفر دور و دراز هر یک دو داستان به هنگام رفت و بازگشت نقل کنند. چاسر زائران را طوری بر می گذیند که هر یک تصویری گویا از افراد جامعه به دست دهد، از قبیل تاجر، سرباز، کشیش، پزشک، ملا، دانشجوی آکسفورد و مانند آن. زائران قصه‌گو ابتدا در خارج از صحنه داستان با قلم رنگین و روشن شاعر جان می‌گیرند و به تدریج که وارد داستان می‌شوند، شخصیت خود را در حین نقل آشکار می‌سازند. به طور کلی قصه‌های کانتربری پرده نقاشی گسترده و دقیقی است از زندگی مردم انگلیس در قرون وسطا و نوعی کمدی انسانی از جامعه متوسط آخر قرن چهاردهم. فرهنگ ادبیات جهان، تألیف زهرای خانلری، شرکت سهامی انتشارات خارزمی، چاپ اول 1375. دنبالی متن. اکنون که به این کتاب میاندیشم میبینم که در هیچ یک از آن شواهد اثبات فرگشت به صراحت بیان نشدند و این ایرادی مهم بود که باید آن را برطرف می کردم. سال 2009 زمان خوبی برای این کار به نظرم می آمد، چرا که 200 سالگرد تولد داروین و 150 سالگرد خاستگاه گونه ها بود. جایی شگفتی نیست که این فکر به ذهن دیگران نیز خطور کرده بود و چندین جلد کتاب عالی در این سال منتشر شدند. بهترین نمونه آن کتاب چرا فرگشت درست است، اثر جری کوین است. من نقد بسیار موفق بر این کتاب در زمینه ادبی تایمز منتشر کردم که اکنون از نشانی richarddawkins.net/article,3594 heat خط فاصله the hornet richard خط فاصله dawkins قابل دسترس است. صرفاً یک نظریه عنوانی بود که جان بروکمن کارگزار ادبی خوش ذوق و خستگی ناپذیر من برای این کتاب به ناشران پیشنهاد داده بود. بعداً مشخص شد که کونت میلر قبلاً این عنوان را برای جوابیه مفصل خود به محاکمه ای مشهور برگزیده است. محاکمه‌ای که بر سر گزینش سرفصل دروس علمی برگزار شده بود. توی پرانتز میلر در این محاکمه در قامت یک قهرمان ظاهر شد. پرانتز بسته. به هر حال خودم به مناسبت بودن این عنوان شک داشتم و زمانی که عنوان بهتری برای آن به ذهنم رسیده بود منتظر بهانه‌ای بودم که آن را کنار بگذارم. چند سال پیش یکی از علاقمندان ناشناسم تیشرتی را برایم فرستاده بود که این شعار بارنومی روی آن نوشته شده بود. زیرنویس در مورد بارنومی: برگرفته از نام فینیاس تیلر بارنوم، شومن و تاجر و سیاستمدار آمریکایی که به دلیل تبلیغ مدعاهای کذب و بنیانگذاری سیرکش مشهور بود. در اینجا بیشتر کنایه از عبارت پرتمطراقی است که در این موارد انتخاب می‌شد تا توجه مخاطب را جلب کند. دنبالی مد روی آن نوشته شده بود: فرگشت بزرگترین نمایش روی زمین، یگانه گزینه موجود. هر از گاهی در سخنرانی‌هایی که در همین موضوع داشتم آن تیشرت را می‌پوشیدم. ناگهان به ذهنم خطور کرد که نوشته روی لباس، حتی با اینکه بسیار طولانی است، می‌تواند عنوان مناسبی برای کتاب باشد. آن را کوتاه کردم: بزرگترین نمایش روی زمین. عنوان صرفاً یک نظریه برای فصل یک کاملاً مناسب بود. البته محض احتیاط یک علامت سوال هم در آخر آن گذاشتم که مبادا آفرینش باوران آن را خارج از متن و سیاق این عبارت نقل کرده از آن سوء استفاده کنند. افراد زیادی به انواع مختلف من را در این کار یاری کردند، از جمله مایکل یودکین، ریچارد لنسکی، جورج آستر، کارولین پاند، هنری دی گریسینو مایر، جاناتان هاچکین، مات ریدلی، پیتر هولند، والتر جویس، یان وونگ، ویل اتکینسون، لسا منون، کریستوفر گراهام، سالی و هیلاری، پاولو کربی، لیزا باور، آون سلی، ویکتور فلین، کارن اوانز، جان اندلر، آین داگلاس همیلتون، شیلا لی، فیل لورد، کریستین دبلاس و رند راسل. سالی گامینارا و هیلاری ردمن و تیمشان به ترتیب در بریتانیا و آمریکا پشتیبان و مشوقانی درخور بودند. سه بار پیش آمد که وقتی کتاب آخرین مرحله های عرض به بازار را پشت سر می گذاشت، کشفیاتی تازه و جالب توجه در نوشته های علمی گزارش شدند. هر بار با دلهوره از ناشر پرسیدم که آیا این امکان وجود دارد که برای سازگاری با یافته جدید فرایندهای منظم و پیچیده نشر را به هم بزنیم. هر ناشر دیگری بود ممکن بود در برابر چنین تغییرات مزاحم و دقیقه 90 غر بزند و گلایه کند، ولی سالی و هیلاری پیشنهادهایم را با روی خوش پذیرفتند و برای عملی شدنشان مرارتها کشیدند. جیلیان سامرسکیز نیز به همین اندازه مشوق و یاری رسان بود. او وظیفه نمونه‌خوانی کتاب را بر عهده داشت و با بهره ادیبانه و نکته‌بینی وافری که داشت مطالب کتاب را نظم بخشید. همسرم لالا وارد نیز یک بار دیگر پشتیبانم بود. با تشویق‌های بی‌وقفه‌اش، با نقد‌های سازنده‌اش در زمینه سبک نوشتار و نیز با پیشنهادهایش که خاص طبع و ذوق اویند. ایده نوشتن این کتاب و آغاز کار بر روی آن با آخرین ماه‌های کار در کرسی استادی چارلز سیمونی همزمان بود و پایان آن نیز پس از بازنشستگی رقم خورد. حال که در پایان راه کرسی سیمونی هستم، 14 سال از نخستین دیدار سرنوشت‌سازی که با چارلز سیمونی داشتم می‌گذرد و در این مدت 7 کتاب به چاپ رساندم. مایلم که بار دیگر صمیمانه از چارلز قدردانی کنم. لالا نیز همچون من آرزو دارد که این دوستی برقرار بماند. این کتاب را به جاش تیمونن تقدیم می کنم و از او و گروه اختصاصی و کوچکی که در آغاز با همکاری او وبسایت richarddawkins.net را راه اندازی کردند کمال تشکر را دارم. فعالان فضای مجازی جاش را به عنوان طراح سایتی خلاق می شناسند. اما این فقط قطره ای از دریاست. استعداد خلاقانه جاش بسیار فراتر از این هاست و حتی اگر آن را با دریا قیاس کنم، باز زبان قاصر است. از وصف تنوع و گستری کمک های او طی همکاری من و خلق نیکویی که در این مدت از خود نشان داد.
audiobook.com
فصل 1 صرفاً یک نظریه. تصور کنید که تاریخ روم و زبان لاتین درس می‌دهید و دغدغه‌تان این است که شوق خود به دنیای باستان را به مخاطبان خود انتقال دهید. می‌خواهید که دانشجویان شور و علاقه شما را به مرثیه‌های اووید، قصاید هوراس، قدرت ایجاز دستور زبان لاتین که در خطابه‌های سیسرو هویداست، زیبایی‌های استراتژیک جنگ‌های پونی، زمامداری جولیوس سزار و افراط و تفریط‌های لذت طلبانه امپراتورهای بعدی را لمس کنند. زیرنویس‌ها: جنگ‌های پونی یا جنگ فنیقی، به انگلیسی پانیک وارز، به مجموعه جنگ‌های طولانی و سهمگین و دامنه‌داری گفته می‌شود که طی سده سوم قبل از میلاد میان دو قدرت روم و کارتاژ در گرفت و مدت 24 سال تمام به طول انجامید و تلفات بسیار به همراه داشت. ویکی‌پدیا مدخل جنگ‌های پانی. دنبالی مت. با این همه می‌بینید که وقت گرانبهایتان مدام به هدر می‌رود و مشتی ایگنوراموس توی پرانتز به عنوان یک دانشور زبان لاتین می‌دانید که بهتر است از ایگنورامی استفاده نکنید. پرانتز بسته. زیرنویس: ایگنوراموس یا ایگرونیموس واژه‌ای است با ریشه لاتین به معنای جاهل و گمراه. طبق قواعد زبان لاتین واژگانی که به یو اس ختم می شوند باید هنگام جمع به جای حرف اس حرف آی بگیرند. اما داکینز شاید با کنایه به بیسوادی مخاطبینش در کلاس یا میل وافرشان به دوری گزیدن از قواعد پذیرفته شده دستور زبان آن را با همون اسم جمع می بندند. ویراستار. دنبالی من. با این همه می بینید که وقت گرانبهایتان مدام به هدر می رود و مشتی ایگرونیموس که پشتیبانی سیاسی و مخصوصا مالی می شوند و دمی زبان به کام نمی گیرند مدام دور برتان می چرخند و سعی می کنند حواس دانشجویان بد اقبالتان را متوجه خود کنند و آنها را متقاعد کنند که نه رومی وجود داشت و نه امپراتوری روم و اینکه قدمت پیدایش جهان به زحمت از تاریخ معاصر تجاوز می کند. همچنین ادعا می کنند که زبانهای اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوی، پرتغالی، کاتالان، اکسیتان، رومانش و گویشهای متنوعشان یکویی و مستقل از هم به وجود آمدند و هیچ چیز از زبانی قدیمتر چون لاتین وام نگرفتند. به جای اینکه کل توجهتان را روی امر شریف دانشوری و تعلیم بگذارید، مجبور می شوید که وقت و هم و غم خود را مصروف اثبات وجود روم و رومیان کنید. مجبور می شوید علیه سوگیری بیخردانهی موضع بگیرید که اگر جنگیدن با آن وقتی برایتان باقی می گذاشت، آن را صرف گریه و شیون می کردید. اگر این مثال معلم زبان لاتین را عجیب و نامعقول می یابید، مثالی واقعی تر برایتان می آورم. تصور کنید که یکی از مباحث تاریخی متأخر را درس می دهید و گروهی از انکار کنندگان هولوکاست که از سازماندهی و پشتیبانی مالی قوی و قدرت سیاسی بالایی برخوردارند، دروس قرن بیستم اروپای شما را تحریم می کنند، به سخره می گیرند یا هر طور شده چوب لای چرخان می گذارند. درست است که انکار کنندگان روم که در مثال خود آوردم صرفاً فرضی بودند، اما انکار کنندگان هولوکاست واقعا وجود دارند. این افراد از ابراز عقیده خود هیچ ابایی ندارند. در ظاهر بسیار هم معقول تشریف دارند و در اینکه خود را افرادی کتابخوان و فاضل هم جا بزنند ید طولایی دارند. دست کم رئیس جمهور یکی از کشورهای قدرتمند کنونی و یکی از اسقفای کلیسای کاتولیک روم حامی این دیدگاه هستند. تصور کنید هنگام تدریس تاریخ اروپا، عده‌ای مدام شما را به باد انتقاد بگیرم و با طلبکاری ازتان بخواهند که جدل‌های طرف مخالف را هم درس دهید و زمان برابری را به نظریه جایگزین اختصاص دهید که می‌گوید هولوکاست هرگز رخ نداده است و یک مش صهیونیست آن را از خودشان درآورده‌اند. روشنفکران نسبیگرا هم که این روزها توی بورس هستم نخود آش می شوم و اصرار می کنم که هیچ حقیقت مطلقی وجود ندارد. پذیرش یا عدم پذیرش هولوکاست تصمیمی فردی است. همه دیدگاه ها به یک اندازه معتبرند و باید به یک اندازه محترم شمرده شوند. بسیاری از معلمان و اساتید علوم نیز این روزها حال و روز بهتری ندارند. هرگاه که به شرح اصل محوری و راهنمای زیست شناسی همت می‌ورزند، هرگاه که صادقانه حیات را در بافت تاریخیش یعنی فرگشت قرار می‌دهند، هرگاه که جوهره حیات را وا می‌کاوند یا شرح می‌دهند، عده‌ای با آنها می‌تازند، چوب لای چرخشان می‌گذارند، آزارشان می‌دهند، بهشان زور می‌گویند و حتی تهدیدشان می‌کنند که از کار بیکارشان می‌کنند. کمترین ضررش این است که وقت این اساتید روی این آدم‌ها تلف می‌شود. ممکن است والدین دانش آموزان نامه‌های تهدید کننده به آنها بنویسند و مجبور باشند پوزخندها و سرسختی‌های بچه‌هایی را تحمل کنند که شستشوی مغزی شده اند. از سوی دولت کتاب‌های درسی به آنها داده می‌شود که یا به طور نظاممند واژه فرگشت از آنها حذف شده است و یا به جای آن عبارت تغییر تدریجی به کار رفته است. در گذشته شاید ساده تر از کنار چنین موضعی می گذشتیم و آن را پدیده تلقی می کردیم که فقط در آمریکا ممکن است رخ دهد. اما امروزه معلمان بریتانیایی و اروپایی هم با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. این امر تا اندازه پیامد تأثیر آمریکاست، اما عامل مهمتر افزایش تعداد دانش آموزان مسلمان در کلاس‌های درسی است. توی پرانتز، تعهد رسمی برای چند فرهنگی کردن جامعه و ترس از نجات پرست خوانده شدن هم بدین موزل دامن زده است. پرانتز بسته. به کرات و به درستی گفته می شود که روحانیون عالی رتبه و اساتید الهیات مشکلی با فرگشت ندارند و در این مورد پشتیبان دانشمندان هم هستند. این گفته عمدتاً صدق می کند و دو مورد همکاری دلپذیری که با لورد هریز داشتم که در زمان همکاری من اسقف آکسفورد بود گواهی بر این مدعا است. در سال 2004 با هم مقاله مشترکی را در ساندی تایمز نوشتیم که پایانش چنین بود: امروز دیگر این موضوع جای بحث ندارد، فرگشت یک واقعیت و از دیدگاه مسیحیت یکی از کارکردهای بزرگ خداوند است. آخرین جمله را ریچارد هریس نوشته بود، اما بقیه مقاله مورد توافق هر دوی من بود. 2 سال پیش از آن اسقف هریس و من مشترکاً توماری را خطاب به نخست وزیر تونی بلر ترتیب داده بودیم که بدین عبارت بود: جناب نخست وزیر، ما گروهی از دانشمندان و اسقفان هستیم و هدفمان از نوشتن این نامه این است که نگرانی خود را درباره تدریس علوم در دبیرستان شهری فناوری امانوئل در گیتس‌هد ابراز کنیم. فرگشت نظریه علمی است که قدرت تبیینی عظیمی دارد و میتواند پدیده‌های متنوعی را در علوم مختلف توضیح کند. با توجه به شواهد میتوان این نظریه را اصلاح یا تأیید کرد و یا به طور بنیادی تغییر داد. این نظریه دیدگاهی اعتقادی به تعبیر نمایندگان مدارس نیست و نمیتوان آن را با روایت کتاب مقدس از خلقت که کارکرد و هدفی متفاوت دارد از یک قماش تلقی کرد. اهمیت این مسئله فراتر از برنامه درسی یک مدرسه است. نگرانی نسبت به مطالبی که در نسل آینده این مدارس دینی تدریس خواهد شد و نحوه تدریس آنها رو به افزایش است. ما باور داریم که باید بر برنامه درسی این آموزشگاه ها از جمله دبیرستان شهری فناوری امانوئل با دقت و نکته سنجی نظارت کرد تا احترام شاخه های علمی و دینی حفظ شود. با احترام، روحانی ریچارد هریس، اسقف آکسفورد، عالی جناب دیوید آتنبرو، عضو انجمن سلطنتی، روحانی کریستوفر هربرت اسقف سنت آلبانز، لورد می آکسفورد، رئیس انجمن سلطنتی، پروفسور جان اندربی، عضو انجمن سلطنتی، دبیر بخش فیزیک انجمن سلطنتی، روحانی جان الیور اسقف هیرفورد، روحانی مارک سانتر، اسقف بیرمنگام، عالی جناب نیل چارملز، مدیر موزه تاریخ طبیعی، روحانی توماس باتلر، اسقف ساوت وارک، عالی جناب مارتین ریس، عضو و اخترشناس انجمن سلطنتی، روحانی کنت سیونسن، اسقف پورتماوس، پروفسور پاتریک بیتسون، عضو انجمن سلطنتی، دبیر بخش زیستشناسی انجمن سلطنتی، روحانی کریسپیان هولیس، اسقف کاتولیک رومی پورتماوس، عالی جناب ریچارد ساوس وود، عضو انجمن سلطنتی، عالی جناب فرانسیس گراهام اسمیت، دبیر سابق بخش فیزیک انجمن سلطنتی، پروفسور ریچارد داوکینز، عضو انجمن سلطنتی. اسقف هریس و من با عجله این تومار را نگاشتیم. تا آنجا که به خاطر دارم کل کسانی که برای امضای نامه بهشان رجوع کرده بودیم آن را امضا کردند. بین اسقفان و دانشمندان هیچ اختلاف نظری روی این موضوع نبود. نه اسقف اعظم کانتربری با فرگشت مشکل دارد و نه پاپ. توی پرانتز، البته اگر از تردید عجیب پاپ در این باب بگذاریم که از نظر دیرینه شناسی دقیقاً چه وقت روح در کالبد انسان دمیده شد. پرانتز بسته. همچنین هیچ کشیش و استاد الهیاتی هم فرگشت را رد نمی کند. این کتاب درباره شواهد متقنی است که حقیقت بودن فرگشت را ثابت می کنند. قرار نیست کتابی ضد دین باشد. قبلا این کار را کرده ام. آن مربوط به تیشرت های دیگری بود که اینجا جای پوشیدنش نیست. اسقف ها و دینشناسانی که به شواهد فرگشت عنایت داشتند از جنگیدن با آن دست کشیدند. بعضی با اکراه و بعضی همچون ریچارد هریس با رغبت آن را پذیرفتند، اما همگی به جز آن دسته که به طرز فجیعی ناآگاهند مجبور به پذیرش درستی فرگشت شدند. ممکن است چنین بیندیشند که خدا در آغاز آفرینش دست داشته است، اما از دخالت در آینده آن دست کشیده است. شاید همچنین بیندیشند که خدا کارخانه گیتی را خود به جریان انداخته و تولدش را با قواعدی هماهنگ و مقادیر فیزیکی ثابت رسمیت بخشیده است. کار این قواعد و مقادیر این بوده که اهدافی را محقق کنند که فهمشان از توان ما خارج است و قرار بوده که روزی در تحققشان نقشی داشته باشیم. در هر حال روحانیون منطقی و اهل تفکر عده‌ای از سر ناچاری و عده‌ای هم با رضای باطن بالاخره شواهد فرگشت را قبول دارند. اشتباهی که باید از آن حذر کنیم این است که ساده انگاران فرض را بر این بگذاریم که حال که روحانیون تحصیل کرده فرگشت را قبول دارند، پامنبری‌هاشان هم آن را قبول دارند. افسوس و صد افسوس که نتایج نظرسنجی‌ها خلاف این موضوع را نشان می‌دهند. بیش از 40% آمریکایی‌ها قبول ندارند که انسان حاصل فرگشت سایر حیوانات است. آنها بر این باورند که ما و لابد سایر موجودات را خدا طی 10,000 سال گذشته آفریده است. در بریتانیا آمار اینقدر بالا نیست، اما همچنان به طرز نگران کننده‌ای بالاست. این موضوع باید به همان اندازه که برای دانشمندان نگران کننده است، برای جامعه کلیسا هم نگران کننده باشد. وجود این کتاب ضروری است. من برای کسانی که فرگشت را انکار می کنند، واژه انکار کنندگان تاریخ را به کار خواهم برد. این افراد باور دارند که عمر جهان چندین هزار سال است، در حالی که جهان هزاران میلیون سال قدمت دارد. همچنین مطابق باور این افراد، انسان‌ها هم عصر دایناسورها تلقی می‌شوند. تکرار می‌کنم که این عده بیش از 40% جمعیت آمریکا را شامل می‌شود. این آمار در کشورهای مختلف بالا و پایین دارد، اما 40% میانگین خوبی است و هر از گاهی از انکار کنندگان تاریخ به عنوان 40%ها یاد خواهم کرد. این را خطاب به اسقفان و دیدشناسان آگاه میگویم که اگر برای مبارزه با چرندیات غیر علمی که خودشان هم ازشان متنفرند همت بیشتری میکردند خیلی خوب میشد. چه بسا مبلغانی که به درستی فرگشت را باور دارند و معتقدند که آدم و حوا هرگز وجود نداشتند، اما چون به منبر میروند آن کار دیگر میکنند. داستان آدم و حوا را نقل و از آن نتیجه گیری های اخلاقی و دینی میکنند، بدون اینکه حتی یک بار بگویند آدم و حوا وجود خارجی نداشتند. اگر کسی آنها را به چالش بکشد اعتراض می‌کنند که حرفشان منحصرا نمادین بوده است و به چیزی غیر از جنس گناه نخستین یا فضائل معصومیت اشاره داشتند. احتمالا با نگاهی عاقل در صفی هم می‌گویند که البته هیچ کس آنقدر احمق نیست که این داستان‌ها را واقعی تلقی کند. اما آیا پامنبری‌هاشان هم از این موضوع آگاهند؟ آن کسی که روی نیمکت کلیسا یا سر سجاده نشسته است از کجا باید بفهمد که چه بخشهایی از کتاب مقدس را باید واقعی تفسیر کند و کدام بخشها را نمادین؟ آیا واقعا تشخیص چنین چیزی برای تحصیل نکردگانی که به کلیسا می روند ساده است؟ در اکثر قریب به اتفاق موارد پاسخ منفی است و البته تقصیری هم ندارند. اگر حرفم را باور ندارید به پیوست مراجعه کنید. آقای اسقف به این قضیه فکر کن. آقای نماینده اسقف دقت کن. شما دارید با دینامیت بازی میکنید، دست روی دست گذاشته اید در حالی که سوء تفاهمی در شرف است. حتی میتوان گفت که اگر کسی جلو این سوء تفاهم را نگیرد وقوعش حتمی است. آیا نباید وقتی که برای عموم حرف میزنید دقت بیشتری به خرج دهید و شسته و رفته صحبت کنید که حساب حرفهای نمادینتان از حرفهای واقعی جدا باشد؟ آیا از ترس عتاب دیگران نباید به خودتان زحمت دهید و به یاری دانشمندان و مدرسان و علوم بیایید و با این سوء تفاهم مبارزه کنید؟ آن هم این سوء تفاهمی که تا همینجا بیش از حد همه گیر شده است. قصدم این است که این کتاب به دست انکار کنندگان تاریخ هم برسد، اما میتوانم بگویم که مخاطبان اصلیم آنهایی هستند که خود انکار کنندگان تاریخ نیستند، اما چنین کسانی را سراغ دارند. مثلا میان اعضای خانواده یا هم کلیسایی هایشان و هنگام بحث با آنها کم میآورند. فرگشت یک واقعیت است، فراتر از هر گونه شک منطقی، شک جدی، شک عاقلانه، آگاهانه و هوشمندانه. فرگشت یک واقعیت است. شواهد موجود برای فرگشت حداقل به قوت شواهد واقعیت هولوکاست است، حتی با احتساب شاهدان عینی هولوکاست. این واقعیتی انکارناپذیر است که با شامپانزا خیشاوندیم، که خیشاوند دورتر میمونها هستیم، که با موریان خارها و گاوهای دریایی خیشاوند دورتری هستیم و این که خیشاوندیمان با موز و شلغم از بقیه هم دورتر است. این سیاهه را تا هر جا که دلتان بخواهد می توانید ادامه دهید. اجباری بر درستی آن نبوده است. درستی آن بدیهی و آشکار نبوده است و زمانهایی بوده است که عمده مردم، حتی تحصیل کرده ها هم، درستی آن را باور نداشتند. اجباری بر درستی آن نبوده است، اما درست است. به این دلیل می دانیم درست است که شواهد انبوه و روزافزون برای اثبات آن وجود دارد. فرگشت یک واقعیت است و این کتاب اثباتی است برای آن. هیچ دانشمند با اعتباری با آن در نمی افتد و هیچ خواننده بی غرضی بعد از خواندن کتاب با آن شک نمی کند. پس چرا می گوییم نظریه فرگشت داروین و بدین نمط کار را برای آفرینش باوران، همان انکار کنندگان تاریخ یا 40%، سهل می کنیم؟ چرا دستی دستی تحفه ای را کف دست این افراد می گذاریم که فکر کنند استفاده از واژه نظریه نوعی عقب نشینی از جانب ما و پیروزی برای آنهاست؟ نظریه چیست؟ واقعیت چیست؟ صرفاً یک نظریه است؟ بیایید ببینیم تعریف نظریه چیست؟ فرهنگ واژگان آکسفورد دو تعریف برای این واژه ارائه می دهد. توی پرانتز، در واقع تعریف بیشتری را برای آن می آورد، اما این دوتا به بحث ما مربوط می شوند. پرانتز بسته. نظریه معنی یک، طرح یا نظامی از ایده ها یا گزاره ها که دسته ای از واقعیت ها یا پدیده ها را توجیه می کنند. فرضیه ای که درستیش از طریق مشاهده یا آزمایش تأیید یا ثابت شده است و توجیه برای حقایق شناخته شده، مطرح یا پذیرفته شده است. گزاره ای که بیانگر چیزهایی است که به طور کلی قوانین، اصول یا علل چیزهای شناخته شده یا مشاهده شده تلقی می شوند. نظریه معنی دو، فرضیه ای که به عنوان یک توجیه پیشنهاد شده است و از این رو تنها یک فرضیه یا حدس و گمان است. یک ایده یا مجموعه ای از ایده ها درباره چیزی، یک دیدگاه یا مفهوم مفرد. بیشک این دو معنا کاملا با هم فرق دارند و پاسخ کوتاه من به سؤالی که درباره فرگشت مطرح می شود این است که دانشمندان این واژه را در تعریف یک به کار می برند، ولی آفرینش باوران حال از روی شیطنت یا از روی صداقت به تعریف دو از این واژه اشاره دارند. مثال خوب برای معنی یک، نظریه خورشید مرکزی بودن منظومه شمسی است. این نظریه میگوید زمین و دیگر سیارات به دور خورشید میچرخند. نظریه فرگشت کاملا با معنی یک همخوانی دارد. نظریه فرگشت داروین واقعا طرح یا نظامی از ایده ها یا گزاره هاست. این نظریه انبوهی از واقعیت ها یا پدیده ها را توجیه میکند. فرضیه ایست که درستیش از طریق مشاهده یا آزمایش تأیید یا ثابت شده است. و تقریبا اجماعی آگاهانه وجود دارد که فرگشت گزاره ایست که بیانگر چیزهایی است که به طور کلی قوانین، اصول یا علل چیزی شناخته شده یا مشاهده شده تلقی می شوند. یقینا این نظریه هیچ قرابتی با تنها یک فرضیه یا حدس و گمان ندارد. دانشمندان و آفرینش باوران دو درک کاملا متفاوت از واژه نظریه دارند. فرگشت یک نظریه است به همان معنا که نظریه خورشید مرکزی یک نظریه است. در هیچ یک از این موارد درست نیست واژه صرفاً را به کار ببریم، مثل عبارت صرفاً یک نظریه. در برابر این مدعا که فرگشت هرگز ثابت نشده است، هم باید گفت اثبات مفهومی است که دانشمندان را از آن ترسانیده و نسبت به آن بی‌اعتماد کردند. بسیاری از فلسفه تأثیرگذار به ما میگویند که در علم نمیتوان چیزی را ثابت کرد. ریاضیدانان میتوانند چیزها را ثابت کنند. توی پرانتز، از دیدی سخت گیرانه فقط ریاضیدانان هستند که این توانایی را دارند. پرانتز بسته. اما همه هنر دانشمندان این است که نتوانند چیزی را رد کنند و در این حال به این هم اشاره کنند که سخت تلاش کردند. حتی نمیتوان آنطور که باب میل برخی فلاسفه است نظریه کوچکتر بودن ماه از خورشید را که تردیدی در آن وجود ندارد مانند قضیه فیثاغورس اثبات کرد. اما شواهد فزاینده ای که برای اثبات آن وجود دارد چنان قوی هستند که انکار حقیقت بودن آن به دیده هر کس به جز افراد ملا نقطی مضحک به نظر خواهد آمد. این موضوع درباره فرگشت هم صدق می کند. فرگشت یک واقعیت است. درست به همان معنا که پاریس در نیم کره شمالی قرار دارد حقیقت است. با اینکه زور در دست مغالطه‌گران است. زیرنویس: این بیت مورد علاقه من از ویلیام باتلر ییتس نیست، اما جا دارد در اینجا به آن اشاره کنم. یادداشت مترجم: اصل انگلیسی آن بدین صورت است: Though logic choppers rule the town, and every man and maid and boy has marked a distant object down, an aimless joy is a pure joy. دنبالی مد. بعضی نظریه ها مسئول از شکی عاقلانه هستند و با آنها واقعیت می گوییم. هرچه افراد برای رد نظریه‌ای بیشتر خود را به آب و آتش بزنند، ولی آن نظریه علارغم آن تلاش ها پا بر جا بماند، آن نظریه در منظر عموم جایگاهی نزدیکتر به حقیقت پیدا می کند. من می توانم همچنان به استفاده از عبارت نظریه در معنی یک و نظریه در معنی دو ادامه دهم، اما به خاطر سپردن اعداد دشوار است. به واژگانی جایگزین نیاز دارم. در حال حاضر واژه مناسبی برای نظریه در معنی دو وجود دارد و آن فرضیه است. همه می دانند که فرضیه ایده ای موقت و در انتظار تأیید یا رد است و دقیقا همین خصلت موقت بودن است که فرگشت از آن رهایی یافته است. با اینکه در زمان داروین همچنان این بار را بر دوش می کشید. نظریه در معنی یک با صلابت تر است. بهتر است که برای سادگی کار از واژه نظریه استفاده کنیم. گویی معنی دو اصلا وجود ندارد. در واقع می توان استدلال کرد که معنی دو اصلا نباید وجود داشته باشد. چرا که واژه فرضیه را داریم و باعث می شود که معنی دوم گیج کننده و غیر ضروری شود. متاسفانه معنی دوم نظریه وجود دارد و نمی توانیم آن را قدغن کنیم. از این رو این جسارت بزرگ و البته قابل بخشش را می کنم و واژه قضیه را برای معنی یک از ریاضیات قرض می گیرم. در واقع این قرض نابجاست. توی پرانتز در ادامه خواهیم دید. اما به نظرم منفعتش به احتمال ایجاد سردرگمی می چربد. برای خوشنودی ریاضیدانان که به تریچ قباشان برخورده است، املای واژه را به تئورم تغییر می دهم. نخست بگذارید کاربرد سخت گیرانه قضیه را در ریاضیات شرح دهم و در این حال حرف قبلی خود را شفاف کنم که اگر سخت گیرانه به قضیه نگاه کنیم تنها ریاضیدانان مجاز به اثبات چیزی هستند توی پرانتز و کلن با همه کبکبه و دبدبشان نمی توانند چنین ادعایی بکنند. از دید یک ریاضیدان اثبات یعنی به طور منطقی نشان دهیم که یک نتیجه الزاماً از اصولی که درستی آنها را فرض گرفته این منتج می شود. قضیه فیثاغورس الزاماً درست است به شرطی که درستی اصول اقلیدوسی را فرض بگیریم. یکی از این اصول این است که دو خط موازی هرگز همدیگر را قطع نمی کنند. آب در هاون کوبیدن است. اگر بنشینید هزار مثلث قائم الزاویه رسم کنید به این امید که یکی از آنها قضیه فیثاغورس را نقض کند. مریدان فیثاغورس درستی را اثبات کرده‌اند. هر کسی می‌تواند منطق پشت این اثبات را دنبال کند. این قضیه درست است و مو لایه درزش نمی‌رود. ریاضیدانان با استفاده از مفهوم اثبات میان حدس و قضیه تمایز ایجاد می کنند. این تمایز شباهتی سطحی به تمایز میان دو معنایی که فرهنگ واژگان آکسفورد برای واژه نظریه ارائه می دهد دارد. حدس گزاره ایست که درست به نظر می رسد، اما هرگز درستی آن اثبات نشده است. زمانی که اثبات شد با آن می گوییم قضیه. یکی از مثالهای معروف حدس گولدباخ است. حدس گولدباخ می گوید هر عدد زوج را می توان به صورت مجموع دو عدد اول نوشت. ریاضیدانان تا عدد 300,000,000,000,000,000 را امتحان کردند و نتوانستند مثال نقضی برای آن بیابند و عقل سلیم آن را حقیقت گولدباخ تلقی می کند. با این همه با وجود جوایز نفیسی که برای اثبات آن تعیین شده است، هیچ کس موفق به این کار نشده است و ریاضیدانان به حق از قرار دادن آن در دسته‌ای که برای قضیه ها تعیین شده است امتناع می‌ورزند. اگر کسی اثباتی برای آن پیدا کند، نام آن از حدس گولدباخ به قضیه گولدباخ تغییر می‌یابد. اصلا شاید نام همان ریاضیدان باهوشی را که بتواند آن را اثبات کند روی آن بگذارند. کارل سیگن یک بار به افرادی که ادعا می کردن آدم فضائی ها آنها را ربوده اند متلکی پرانده بود و در آن از حدس گولدباخ به صورت طعنه انگیز استفاده کرده بود. هر از گاهی از کسانی که با فرازمینی ها در تماس هستند نامه ای دریافت می کنم، از من می خواهم که هر چه دلم خواست از آنها بپرسم و طی این سالیان فهرستی از این گونه سوالات درست کردم. یادتان باشد فرازمینی ها خیلی باهوشند. به این خاطر از آنها میپرسم لطفاً اثبات مختصری را برای قضیه آخر فرما بیاورید یا اثباتی برای حدس گولدباخ و هیچ وقت پاسخی دریافت نمی کنم. ولی مثلا اگر بپرسم آیا ما باید انسانهای خوبی باشیم، تقریباً همیشه جواب میگیرم هر چیز گنگی که باشد، مخصوصا وقتی که پای یک نکته اخلاقی رایج در میان باشد. این موجودات فضایی با کله جواب میدهند. اما اگر سوالی مختص و مشخص بکنم که ببینم آیا واقعا چیزی فراتر از اکثر آدمیان میدانند، خفقان میگیرند. قضیه آخر فرما مانند حدس گولدباخ گزاره‌ای درباره اعداد است که هیچ کس مثال نقضی برای آن نیاورده است. از سال 1637 ریاضیدانان در به در به دنبال اثبات آن بودند. از آن سال یک کتاب ریاضی قدیمی از فرما دریافت شده بود که در حاشیه آن نوشته بود اثبات انصافاً فوق‌العاده‌ای برای این حدس دارم، اما این حاشیه برای نوشتن آن جا ندارد. عاقبت ریاضیدان انگلیسی اندرو والز در سال 1995 آن را به اثبات رساند. پیش از آن عده ای از ریاضیدانان باور داشتند که باید با آن گفته شود حدس. با توجه به طولانی بودند و پیچیدگی اثبات موفقیت آمیز وایلز و تکیه او بر دانش و روش های پیشرفتی قرن بیستم، عمده ریاضیدانان معتقدند که فرما به اشتباه، گرچه از روی صداقت، ادعا کرده که توانسته است آن را اثبات کند. هدفم از نقل این داستان صرفا نشان دادن تمایز میان حدس و قضیه است. همان گونه که گفتم در ادامه واژه قضیه را که در ریاضیات کاربرد دارد به آریت خواهم گرفت، اما برای ایجاد تمایز با قضیه ریاضی آن را به صورت قضیه علمی خواهم نوشت. یک قضیه علمی مانند فرگشت یا خورشید مرکزی نظریه است که با معنی یک فرهنگ واژگان آکسفورد مطابقت دارد. درستیش از طریق مشاهده یا آزمایش تایید یا ثابت شده است و برمان توجیهی برای حقایق شناخته شده مطرح یا پذیرفته شده است. گزاره‌ای که بیانگر چیزهایی است که به طور کلی قوانین، اصول یا علل چیزهای شناخته شده یا مشاهده شده تلقی می شوند. هیچ قضیه علمی به سبک قضیه ریاضی ثابت نشده است و چنین کاری ممکن نیست. اما عقل سلیم آن را واقعیت تلقی می کند. همان گونه این نظریه که زمین کروی است و صاف نیست حقیقت است و همان گونه که این نظریه که گیاهان سبز انرژی خود را از خورشید می‌گیرند یک حقیقت است. اینها همه قضایای علمی هستند. شواهد گسترده در تأیید آنها وجود دارد. همه مشاهده کنندگان باسواد آن را پذیرفتند و در معنای ساده کلمه حقایقی تردید ناپذیر هستند. اگر بخواهیم ملا نقطی بازی در بیاوریم، مسلماً می توان گمان برد که وسائلی که برای سنجش به کار برده ایم و حواسمان که آنها را درک کرده ام قربانی یک حقه اطمینان همه جانبه شده ام. به قول برتران راسل، این احتمال وجود دارد که همه ما همین 5 دقیقه پیش به وجود آمده باشیم و حافظه پیش ساخته، سوراخ‌هایی در جوراب و موهای نیازمند به اصلاح برای من تعبیه کرده باشند. با توجه به شواهدی که امروز در دست است، اگر بگوییم فرگشت چیزی جز حقیقت است، مثل این است که بگوییم آفریدگار چنین حقه اطمینانی را سرمان سوار کرده باشد. و البته این باوری است که خدا باوران اندکی مایل به تأیید آن هستند. اکنون زمان آن رسیده که به تعریفی که فرهنگ واژگان از حقیقت ارائه می‌دهد نگاهی بیندازیم. این تعریفی است که فرهنگ واژگان آکسفورد ارائه می‌دهد. توی پرانتز، برای این واژه هم تعریف مختلفی وجود دارد، اما این تعریف تعریفی است که به بحث ما مربوط می‌شود. پرانتز بسته. امر واقعی، چیزی که واقعا رخ داده است یا صادق است، چیزی که مطمئنیم این ویژگی واقعی یا صادق بودن را دارد. از این رو واقعیت امری است که از طریق مشاهده واقعی یا شهادت معتبر میتوان آن را فهمید. توی پرانتز، در مقابل استنتاج صرف، حدس یا گزارش نادرست، پرانتز بسته، داده ای حاصل از تجربه که باید آن را از نتایجی که بر پایه آن به دست می آیند متمایز دانست. توجه داشته باشید واقعیت در این معنی مانند یک قضیه علمی جایگاه محکمی چون قضیه اثبات شده ریاضی که ناگزیر از اصول مفروض استنتاج می شود ندارد. افزون بر این، مشاهده واقعی یا شهادت معتبر می تواند به طرز فجیعی اشتباه باشد و دادگاه ها بیش از اندازه با آنها بها می دهند. آزمایش های روانشناختی حقایق شگرفی را نشان دادند که باید برای قضاتی که وزن زیادی به اظهارات شاهد عینی می دهند نگران کننده باشد. یک نمونه مشهور از این آزمایش آزمایشی است که پروفسور دانیل جی سیمونز در دانشگاه ایلینوی انجام داد. از حدود 6 جوان در حالی که حلقه وار ایستاده بودند و چند توپ بسکتبال را به مدت 25 ثانیه به سمت یکدیگر پرتاب می‌کردند فیلم گرفتند. بعد فیلم را به ما که موضوع آزمون هستیم نشان می‌دهند. بازیکن‌ها همینطور که توپ را به دیگری پاس می‌دهند از حلقه خارج می‌شوند و دوباره با آن می‌پیوندند و جایشان را عوض می‌کنند. پس صحنه کاملاً پویا و پیچیده است. پیش از نشان دادن فیلم به ما گفته می شود که برای آزمودن قدرت مشاهدمان باید تکلیفی را انجام دهیم. باید تعداد دفعاتی را که توپ از فردی به فرد دیگر پاس داده می شود بشماریم. در پایان آزمایش اعداد به دقت نوشته می شوند، اما این آزمایش آزمایش اصلی نیست و مخاطب همین را نمی داند. پس از نمایش فیلم و جمع کردن اعداد از آزمودنی ها، آزمایشگر چیز غیر منتظری می گوید. و چند نفر از شما متوجه گوریل داخل فیلم شد؟ عمده هزار مات و مبهوت می شوند. مغزشان قفل می کند. آزمایشگر دوباره فیلم را نشان می دهد. اما این بار به هزار می گوید که با آرامش و بدون اینکه بخواهند چیزی را بشمارند فیلم را ببینند. 9 ثانیه که از فیلم می گذرد، ناگهان مردی در پوشش گوریل با آرامش و خونسردی تمام به میان تماشاگران می پیوندد، می ایستد و رو در روی دوربین بر سینه خود می کوبد، چنان که گویی استفاده از اظهارات شاهد عینی را به باد استهزا می گیرد. بعد هم باز با خونسردی صحنه را ترک می کند. او 9 ثانیه تمام در کادر است، بیش از 1/3 فیلم. و با وجود این عمده شاهدان آن را ندیدم. اگر در دادگاه از آنها می پرسیدم، حاضر بودم قسم بخورم که هیچ کسی را در لباس گوریل ندیدم. قسم می خورم که با تمرکزی بیش از مواقع عادی هم داشتن فیلم را می دیدن. دقیقاً به این خاطر که داشتن پاس‌ها را می شمردن. آزمایش‌های متنوعی روی همین مپس انجام شدن. هم نتایجشان مشابه بوده است و هم واکنش حضار. وقتی که واقعیت امر بر آنها آشکار می شده است، همه متحیر و مبهوت می شده اند. شهادت شاهد عینی، مشاهده واقعی و داده های حاصل از تجربه همه به طرز ناامید کننده ای غیر قابل اعتماد یا دست کم ظرفیت غیر قابل اعتماد بودن را دارند. در واقع شعبده‌بازان با پرت کردن حواس ناظران دقیقا از همین ویژگی غیر قابل اعتماد بودن استفاده می کنند. در معنی واژه امر واقعی در فرهنگ واژگان به مشاهده واقعی یا شهادت معتبر در مقابل استنتاج سر اشاره می شود. تأکید و افزوده شده. در اینجا به کار بودن واژه صرف که چه بسا تقلیلی پنداشته شود نابجاست. ممکن است درک شهودی این نکته سخت باشد، اما استنتاج با دقت می تواند از مشاهده واقعی قابل اعتمادتر هم باشد. خود من وقتی که فهمیدم از دیدن گوریل داخل آزمایش سیمونز باز ماندم جا خوردم و صادقانه بگویم باورم نمی شد که اصلا در فیلم بوده باشد. وقتی که فیلم را برای بار دوم دیدم حس بدی به من دست داد، اما درس خوبی از آن گرفتم. یاد گرفتم که دیگر هیچ وقت شهادت شاهد عینی را به استنتاج غیر مستقیم علمی ترجیح ندهم. فیلم این گوریل یا چیزی شبیه آن را باید به هر هیئت منصفه قبل از اعلام رأی نشان دهند تا خوب روی حکمی که می‌خواهند صادر کنند فکر کنند. دیدن آن برای قضات هم ضروری است. باید اقرار کرد که استنتاج نهایتاً با تکیه بر اندام حسی ما صورت می‌گیرد. برای مثال نتیجه‌ای را که ماشین توالی‌یابی DNA یا برخورد دهنده هادرونی بزرگ برای من چاپ می کند با چشمهای من مشاهده می کنیم. اما علارغم حس شهودی ما، ازارات شاهدان مستقیم یک رخداد مورد مناقشه، مثلا یک قد، لزوماً قابل اعتمادتر از مشاهده پیامد آن، مثلا DNA یک لکه خون که به ماشین تحلیل کننده قوی می دهند نیست. احتمال اینکه شاهد عینی مستقیم در تعیین هویت اشتباه کند به مراتب بیشتر از این است که استنتاج غیر مستقیم از روی DNA به خطا برود. افزون بر این، فهرست بلندبالایی وجود دارد از کسانی که بر اساس اظهارات شاهد عینی به اشتباه محبوس شده اند و بعدها توی پرانتز در مواردی پس از سالها بر پایه شواهد تازه به دست آمده از DNA آزاد شده اند. از زمان به رسمیت شناخته شدن تست DNA در دادگاه تنها در ایالت تگزاس 35 نفر تبرئه شدند و این تعداد فقط شامل کسانی است که در زمان عفو زنده بودند. با توجه به اینکه ایالت تگزاس مثل آب خوردن حکم اعدام اجرا می کند، توی پرانتز جورج دبلیو بوش طی 6 سال فرمانداریش به طور متوسط هر دو هفته یک بار یک مجوز اعدام امضا می کرده است. پرانتز بسته، می توان نتیجه گرفت که تعداد قابل توجهی از کسانی که اعدام شده اند اگر در زمان محکومیتشان تست DNA معتبر می بود مورد عفو قرار می گرفتند. این کتاب استنتاج را جدی می گیرد. البته نه استنتاج صرف را، بلکه استنتاج علمی درست و حسابی را. در ادامه قوت این استنتاج انکار ناپذیر را نشان می دهم که فرگشت یک واقعیت است. بیگمان عده تغییرات حاصل از فرگشت از دید شاهدان عینی پوشیده اند. عمده این تغییرات پیش از تولد ما رخ داده اند و به هر حال به اندازه کند هستند که عمر یک نفر برای دیدن آنها کفاف نمی دهد. این موضوع در مورد جدایی بی‌وقفه قاره آفریقا و آمریکای جنوبی هم صدق می‌کند. همان گونه که در فصل 9 خواهیم دید، این حرکت آنقدر کند است که متوجه آن نمی‌شویم. فرگشت همچون دور شدن قاره‌ها از هم امری است که تنها به واسطه استنتاج پس از واقعه قابل درک است. به این دلیل روشن که پیش از رخداد آنها وجود نداشته‌ایم. اما یک لحظه هم به قدرت چنین استنتاجی شک نکنید. فاصله گرفتن قاره آمریکای جنوبی از آفریقا مطابق معنای عادی واژه امر واقعی واقعیتی ثابت شده است. همچنین این حقیقت که با تشی، خارپشت و انار جد مشترک داریم. ما همچون کارگاهانی هستیم که پس از وقوع قتل بر سر صحنه جرم حاضر شده ایم. اعمال قاتل در گذشته محو شده اند. کارگاه هیچ امیدی ندارد که جرم را هنگام رخ دادن پیش چشمان خود ببیند. افزون بر این، آزمایش مردی در لباس گوریل و آزمایش‌های مشابه هم به ما یاد دادند که به چشمان خود اعتماد نکنیم. اما چیزی که کارگاه در اختیار دارد آثار به جا مانده است و چیزهایی قابل اعتماد زیادی در آن میان وجود دارد. چیزهایی همچون رد پا، اثر انگشت توی پرانتز و این روزها اثر دی ان ای پرانتز بسته، لکه خون، نامه و دفتر خاطرات. اگر این فلان و بهمان اتفاق افتاده باشد، جهان به همان گونه ایست که باید می بود، چون این اتفاقات برایش رخ داده است و اگر اتفاقات دیگری افتاده بودند، اکنون جهان جور دیگری می بود. به گواه شواهد تاریخی، تمایز میان معنای مختلف نظریه در فرهنگ واژگان اینقدر عمیق نبوده است. در تاریخ علم نقطه آغاز قضیه علمی فرضیه صرف است، مانند نظریه دور شدن قاره ها از یکدیگر. حتی ممکن است یک ایده در آغاز مورد تمسخر قرار گیرد، ولی بعدها پس از مشقت های فراوان و گام های کوتاه به جایگاه قضیه علمی یا واقعیت غیر قابل انکار دست یافته باشد. این نقطه یک نقطه فلسفی پیچیده نیست. این واقعیت که بعضی از باورهای گذشته که عمدتاً مورد قبول بوده اند بعدها اشتباه بودنشان به طور قطعی اثبات شده، به این معنا نیست که باید همواره بترسیم که نکند شواهد آتی باورهای امروزمان را رد کنند. میزان آسیب پذیری باورهای کنونی ما به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها این است که شواهد موجود برای آنها چقدر قوی هستند. زمانی مردم باور داشتند که خورشید کوچکتر از زمین است، چرا که شواهد کافی در دست نداشتند. حال به شواهدی دسترسی داریم که قبلا در دسترس نبودند و به طور قطع نشان می‌دهند که خورشید به مراتب بزرگتر از زمین است. و نیز می‌توانیم کاملا مطمئن باشیم که هرگز هیچ چیزی این شواهد را رد نمی‌کند. این امر فرضیه ای موقتی نیست که تاکنون از رد شدن قصر در رفته باشد. ممکن است خیلی از باورهای کنونی ما رد شوند، اما با اطمینان تمام می توانیم واقعیت‌هایی را برشماریم که هیچگاه رد نخواهد شد. فرگشت و نظریه خورشید مرکزی از بدو ماجرا جزء این دسته نبودند، اما حالا هستند. زیست شناسان معمولاً میان امر واقعی فرگشت، توی پرانتز، اینکه همه چیزهای زنده با هم خویشاوندند، پرانتز بسته، و نظریه‌هایی که درباره عامل پیشران فرگشت وجود دارد تمایز قائل می‌شوند. معمولاً منظور از این نظریه انتخاب طبیعی است و در مقابل نظریه‌های رقیبی چون نظریه استفاده یا عدم استفاده لامارک یا نظریه وراثت ویژگی‌های اکتسابی قرار دارد. اما خود داروین هم آنها را نظریه تلقی می‌کرد، البته به معنای موقتی، فرضی یا حدسی آن. دلیلش این بود که در آن زمانها شواهدی موجود مانند امروز قانع کننده نبودند و این احتمال می رفت که دانشمندان نامی هم فرگشت را رد کنند و هم انتخاب طبیعی را. امروز دیگر نمی توان روی واقعیت فرگشت بحث کرد. حال دیگر به مقام قضیه علمی یا واقعیتی رسیده که شواهد روشن در پشتیبانی از آن وجود دارد. اما همچنان می توان به این موضوع که انتخاب طبیعی عامل پیش راننده ی عمده آن است صرفاً شک کرد. داروین در زندگی نامه خود نوشتش می نویسد که در سال 1838 اصول جمعیت مالتوس را محض تفنن می خوانده است. توی پرانتز، مات ریدلی گمان می برد که خواندن این کتاب تحت تأثیر دوست خیلی باهوش برادر داروین اراسموس که هریت مارتینو نام داشت بوده است، پرانتز بسته، و ایده انتخاب طبیعی را از آن الهام گرفته است. در اینجا بود که عاقبت نظریه‌ای به ذهنم رسید که روی آن کار کنم. انتخاب طبیعی برای داروین یک فرضیه بود که میتوانست درست یا غلط باشد. نظرش درباره فرگشت هم همین بود. چیزی که امروز امر واقعی فرگشت مینامیم در سال 1838 فرضیه ای بود که برای اثباتش نیاز به جمع‌آوری مدرک بود. در سال 1859 زمانی که داروین خاستگاه گونه‌ها را منتشر کرد، برای فرگشت شواهد کافی یافته بود که آن را به جایگاه امر واقعی نزدیک کند، اما برای انتخاب طبیعی هنوز نتوانسته بود چنین شواهدی بیابد. در واقع عمده وقت و همتی که داروین روی این کتاب ارزشمند گذاشته بود صرف این ارتقاء درجه از فرضیه به امر واقعی شده بود. این ارتقاء درجه تا کنون هم ادامه دارد و دیگر هیچ انسان اندیشمندی نیست که شکی درباره آن داشته باشد. دانشمندان نیز دست کم به صورت غیر رسمی از امر واقعی فرگشت سخن میگویند. تمام زیستشناسان معتبر توافق دارند که انتخاب طبیعی یکی از عوامل پیشران مهم فرگشت است، با اینکه عده‌ای بر این باورند که یگان عامل آن نیست. البته بعضی زیستشناسان تأکید بیشتری روی این قضیه دارند. حتی اگر یگان عامل نباشد، من هنوز با هیچ زیستشناس جدی برخورد نکردم که جایگزینی را برای انتخاب طبیعی به عنوان نیروی پیشران فرگشت تطبیقی فرگشت به سمت تغییر مثبت در نظر داشته باشد. در صفحات آتی ثابت خواهم کرد که فرگشت امری واقعی و بحث ناپذیر است و به مدح قدرت مبهوت کننده، سادگی و زیبایی آن خواهم پرداخت. فرگشت در درون ما، پیرامون ما و میان ما در جریان است و آثار آن در سنگ‌هایی که یادگار آثار گذشته اند به جا مانده است. در بیشتر مواقع عمرمان کفاف نمی‌دهد که فرگشت را به چشم خود شاهد باشیم. با عنایت به این موضوع باز به همان استعاری پیشین برمی‌گردیم. کارگاهی که پس از وقوع جرم به صحنه می‌رود و بر مبنای مدارک استنتاج می‌کند. ابزاری که در استنتاج به ما کمک می‌کنند و دانشمندان را به امر واقعی فرگشت رهنمون می‌کنند، به مراتب پرشمارتر، قانع کننده تر و بیچون و چراتر از هر گونه اظهار شاهد عینی است که تاکنون در هر دادگاهی، در هر قرنی برای اثبات گناهکار بودن کسی در هر جرمی ارائه شده است. اثبات فراتر از شک معقول؟ شک معقول؟ از این بیشتر نمیتوان چیزی را دست کم گرفت. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب و دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید.
آبایبوف.com